برنامه گفتگوی فرهنگی، این بار با موضوع پیوست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی. این برنامه رو در یک ساعت پیش رو میشنویم.
تو چقدر جلوی تهیه کننده رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی امشب در خدمت شما هستیم. بنده هادی البرزی و تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد قرار است به مدت 60 دقیقه این برنامه رو در حضور شما داشته باشیم. موضوع برنامه ما پیوست نگاری و نقشه مهندسی فرهنگی کشور هست و قرار است این موضوع رو با حضور مهمانان بسیار محترمی ادامه بدیم و در خدمت شما باشیم. مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای کمیل قیدرلو، استاد دانشگاه و مشاور رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران یا شهر تهران درست تره، و جناب آقای علی زارعی نجفتری، عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی. در ابتدای برنامه همکارانم یک گزارش آماده کردن که ابتدا گزارش رو میشنویم و بعد برمیگردیم و بحث رو پیگیری خواهیم کرد.
فرهنگ نظامی است متشکل از اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری پایدار، نمادها و مصنوعات در همه روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه حضور و جریان دارند.
فرهنگ یک کشور مثل هواست. اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما. اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. اینجوری نیست. این آسانی دیگه قابل ترمیم نخواهد.
اما پیوست فرهنگی در راستای مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی حامل پیام ویژه‌ای برای عملیاتی کردن ایده‌ها، سیاست و برنامه‌های فرهنگی در فضای عمل اجتماعی است. مهندسی فرهنگی به معنای تنظیم بهینه روابط بین ابعاد، عناصر و مؤلفه‌های گوناگون فرهنگ است. ایده مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی در هندسه اندیشه متفکران بزرگ به فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری خصلتی ویژه می‌بخشد. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها میان جوامع بشری به نوع مهندسی فرهنگی آنان برمی‌گردد.
نمی‌توانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن، ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همین، معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
برای تحقق فرهنگ باید کشور را مهندسی فرهنگ کرد. باید مصنوعات هم از محصولات و خدمات فرهنگی و کالا و خدمات غیر فرهنگی را سازگار با فرهنگ هدف، مهندسی تولید و مصرف کرد.
رابطه فرهنگ و ساختارهای جامعه. همه افراد، سازمان‌ها و نهادهای تشکیل دهنده جامعه از فرهنگ جامعه تأثیر می‌پذیرند و بر آن تأثیر گذارند. اجزای حکومت برای اصلاح مداوم فرهنگ جامعه مسئولیت مستقیم دارند. علی‌رغم ارتباطات افقی و عمودی هر تصمیم مدیریتی، همواره افراد مسئولیت دارند متناسب با جایگاه و حدود اختیارات خود در بهبود تأثیر آن تصمیم بر فرهنگ اقدام نمایند.
سیستم ها، سازمان ها، سیاست ها و استراتژی ها، طرح ها و برنامه ها، علوم و فناوری ها، خدمات و مصنوعات همه دارای بار فرهنگی اند و ظرفی هستند برای انتقال فرهنگی که بر اساس آن مهندسی و تولید شدند. ظرف باید متناسب با مظروف طراحی و مهندسی شود. پیشبینی، هدایت و کنترل چگونگی جاری شدن فرهنگ در روح تک تک اعضای جامعه مسئولیتی بر عهده مدیریت فرهنگی است که پیوسته فرهنگی ابزار کارسازی برای این سطح از مدیریت محسوب می شود.
با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از همکار گزارشگرمون خانم مهندسی کاظمی تشکر میکنیم که این آیتم رو آماده کرده بودن. مهمانان بسیار محترمی در برنامه هستند. موضوع برنامه ما پیوست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. شنوندگان محترم استحضار دارند که فرهنگ به مثابه روح جامعه در زندگی فردی و اجتماعی ما نقش بسیار مهمی داره و ما می‌خوایم امشب نقش پیوست فرهنگی رو و نقش مهندسی فرهنگی کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. خدمت مهمانان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب آقای کمیل قیدرلو به برنامه ما خوش اومدید.
خوش اومدم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، به شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم.
بسیار ممنونم از اینکه تشریف آوردید. جناب آقای علی زارعی نجفتری عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگ، خدمت شما خیلی مقدم میگیم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترم، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه که قراره که ما رو تحمل کنن سلام عرض می‌کنم.
خیلی لطف کردید تشریف آوردید. همچنین ما یک مهمان تلفنی هم داریم که روی خط برنامه هستن، جناب آقای سید علی طاهری، رئیس دانشگاه مازندران و نماینده اطوار مجلس. خدمت ایشون هم عرض سلام و احترام دارم جناب آقای طاهری.
من دارم خدمت جناب علی و همکاران محترم و مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض بخیر دارم. البته حقیقت در دانشگاه آزاد گلستان هستم در خدمت شما.
ببخشید ما فکر اشتباهی به ما داده بودن، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
جناب آقای طاهری با شما شروع میکنیم. به نظر شما پیوست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در سال 1392 تدوین شده چقدر تونسته در فرهنگ کشور ما تاثیرگذار باشه و برنامه فرهنگی کشور ما رو به خوبی جلو ببره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من تشکر میکنم بابت موضوع مهمی که برای برنامه انتخاب کردید. همونطوری که مستحضرید، این دو مطلب جزو تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری در مسائل فرهنگی در سالهای اخیر بوده و خب خوشبختانه در اون ایام این دو مسئله مهم مسبب شد، ولی در عمل ما خیلی شاهد تحقق این دو مطلب نیستیم. یعنی نه پیوست فرهنگی به معنای واقعی از طرف دستگاه ها اجرا شده و نه مهندسی فرهنگی. اما یکی از آسیب هایی که متاسفانه در سالهای پس از انقلاب با اون مواجهه بودیم این بوده که در حقیقت دولت های مختلف، وزرای فرهنگی، حالا چه وزارت فرهنگ در ارشاد اسلامی، چه وزارت علوم، وزارت بهداشت و چه آموزش پرورش، که به نوعی در بخش هایی از مسئولیت هاشون مسائل فرهنگی در اولویت باید باشه، متناسب با سلیقه وزرا یا دولت ها کارهای فرهنگی مختلف انجام شده. آسیبی که در این قسمت دیده می شد با مسئله مهندسی فرهنگی می تونست حل بشه. یعنی بالاخره باید فرهنگ در کشور بر اساس چارچوبی که نظام اسلامی تعریف می کنه، ترازی که انقلاب اسلامی تعریف می کنه، هر دولتی میاد باید مسائل فرهنگی رو در اون زمینه جلو ببره. و معنای مهندسی فرهنگی هم این است که اگر یه بنایی در یه دولتی در مسیر درست در مسائل فرهنگی بنا نهاده شد، تا یک مسیر پیشرفت شد، مسائل فرهنگی دیر بازده هست و زود جواب نمیده، دولت بعد همون مسیر رو مثل یک دوی امدادی در حقیقت ادامه بده. و ولی ما شاهد این بودیم که سلایق مختلف در وزرا حتی در یک دولت گاهی اوقات یه مجموعه فرهنگی که وزیرش فرق میکنه سلیقه‌هاش متفاوت میشه با وزیر قبل. به همین جهت ضرورت تحقق مهندسی فرهنگی اینجا خودش رو نشان میداد که من گمان میکنم این نقیصه رو شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی میتونه حل بکنه. در حقیقت چون یک جایگاه بالا دستی هست و تمام فعالان فرهنگی
آقای طاهری بسیار جان. ممنونم از اینکه با من ارتباط برقرار کردید و آسیب شناسی از موضوع بحث داشتید. ما با شما خداحافظی میکنیم و این آسیب شناسی که شما داشتید در مورد میزان اجرای پیوست فرهنگی و نقشه جامعه فرهنگی کشور رو با مهمانان استودیو ادامه خواهیم داد. خداحافظ شما.
بله ممنونم.
بسیار ممنونم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. جناب آقای علی زاری نجف‌دری عضو کمیته فرهنگ تمدن فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی که مهمان محترم برنامه ما هستن، خدمت شما عرض سلام مجدد دارم. ما بحثمون امشب در مورد پیوست فرهنگی و نقشه مهندسی کشوری که جناب آقای طاهری فرمودن که این فاصله وجود داره بین اجرا و این اسنادی که تدوین شده و هنوز در دولت‌های مختلفی که اومدن و رفتن هنوز نتونسته تحقق پیدا کنه. حالا شما ضمن اینکه یک توضیح در مورد این نقشه مهندسی کشور فرهنگی کشور بدید، به این موضوع هم بپردازید که چرا این نتونسته کامل و به طور اینکه در جامعه ما ببینیم محقق بشه این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای طاهری که سخنان خوبی رو مطرح فرمودن. من اگه اجازه بدید مقدمه رو عرض بکنم.
خواهش می‌کنم
بپردازیم به این مسئله سرباقی. ببینین اون چیزی که در حوزه فرهنگ جامعه باید قبل از هر چیز مطمع نظر قرار بگیره،
بله،
احصاء واقع بینانه 4 مورد هست، 4 واقعیته. باید این 4 واقعیت رو احصاء کنیم.
بله.
باید احصاء کرد. بایدهای فرهنگی جامعه، نبایدهای فرهنگی جامعه، هستهای فرهنگی جامعه و نیستهای فرهنگی جامعه.
بله.
باز از قبل ببینیم که واقعا چه چیزی الان هست تو جامعه، چه چیزی نیست، چه چیزی باید باشد در حوزه فرهنگی و چه چیزی نباید باشد. خب این احصاء واقع بینانه رو باید قبل از هر چیز داشت.
آقای دکتر ما موقعی که سند رو نوشتیم اینا رو انجام دادیم؟
عرض میکنم خدمت شما، ما در حوزه فرهنگی جامعه با یک دوگانه جدی مواجهیم.
بله.
و اون دوگانه جدی فرهنگی جامعه، یکیش فرهنگ اسلام ایرانی برخواسته از باورهای دینی و آداب و رسوم سنن ملی هست، یکی از این دوگانه ها اینه. و دوگانه بعدی فرهنگ وارداتی و نفوذ کرده بیگانه که نوعا فرهنگ غربی است.
بله.
ما این دوگانه فرهنگی رو در جامعه داریم، مال الان هم نیست،
از گذشته.
ما در این طول این 4 دهه پس از انقلاب این دوگانه رو داشتیم، منتها با کش و قوسی، با شدت و ضعفی. ولی در 2 دهه اخیر این دوگانه در واقع بروز و ظهور جدیتری پیدا کرد. در واقع این دوگانه در طول این مدت وجود داشت، به گونه‌ای که در واقع این دوگانه تبدیل شده به 2 سند فرهنگی بالادستی جامعه.
یعنی ضرورت اون باعث شده
متأسفانه. حالا نمیخوام بگم که برنامه ریزی از قبل بود، ولی این دوگانه اونقدر به اصطلاح رشد کرد و تنش‌ها در بین این دوگانه زیاد شد.
بله.
تا اینکه الان مواجه هستیم با 2 سند در ارتباط با این دوگانه. 1 سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
بله.
که سند بالادستی فرهنگی جامعه ماست. و دیگری سند آموزشی فرهنگی BC یونسکو. خب یعنی ما نیومدیم در طول این حداقل این 2 دهه که شدت و حدت پیدا کرد به مسئله خوب نرسیدیم، علارغم همه هوشدارهایی که رهبر معظم انقلاب در این رابطه داشتند، واقع بینانه داشتند. کارگزاران فرهنگی جامعه، مدیران فرهنگی جامعه
نپرداختن. این که نپرداختن، چرا نپرداختن، بنده عرض دارم، حرف دارم تو این قضیه. بخشش تعمدی بود و بخشش غیر تعمدی و بخشش از روی ناگاهی بود در واقع. منتها ما الان مواجهیم با دو سند بالادستی در ارتباط با این دو دیدگاه یا در ارتباط این دوگانه، دوگانه فرهنگی. این یک بحث،
یعنی بحث یکیش همسو با فرهنگ ایرانی اسلامی، یکیش با فرهنگ
بله،
غربی.
بله منتها در ارتباط با این دو، این دوگانه، در نوع مواجهه با این دوگانه تقریبا از یک بود سه نگاه داریم و از یک بود که دو نگاه با هم دیگه میشن. یک نگاه حاکمیت نظام و رهبری جامعه،
بله
کاملا مشخصه، فرهنگ اسلامی ایرانی برخواسته از باورهای دینی و آداب و رسوم و سنن ملی جامعه، این کاملا مشخصه.
یک نگاه این،
با یک نگاه این هستش. نگاه دیگه داریم، نگاه آحاد مردم جامعه و متن مردم جامعه، که اتفاقا خوشبختانه این نگاه دوم هم منطبق با نگاه اولی. در کنار این دو نگاه یه نگاه دیگری داریم، نگاه سومه. اون نگاه کارگزاران، برخی از، نمیخوام بگم همشون، برخی از کارگزاران فرهنگی جامعه که خواسته یا ناخواسته در مسیر اون دوگانه دوم قرار گرفتند.
آها.
خب این رو ما داریم. الان این دوگانه فرهنگی جامعه چالش اصلی فرهنگی، حوزه فرهنگی جامعه هست. باید به این چالش بپردازیم. من نمیخوام در این رابطه الان توضیح بدم، مقدمات هم دارم عرض میکنم. نوع مواجهه حاکمیت نظام و رهبری با فرهنگ، با حوزه فرهنگی کاملا مشخصی. نوع مواجهه مردم و متن مردم جامعه
مشخصی.
و نوع مواجهه کارگزاران فرهنگ، برخی از کارگزاران فرهنگی جامعه، به تعبیر دیگر قسم زیادی از تصمیم سازان و تصمیم گیران فرهنگی جامعه، به تعبیر دیگر برخی از مدیران ارشد و بالاتر از ارشد فرهنگی جامعه، اونم مشخصه. از لابلای یه صحبتشون کاملا میشه برداشت کرد چیه. خب این نوع مواجهه با این دوگانه یک وضعیت پارادوکسیکالیته در حوزه فرهنگ ایجاد کرد برای ما.
آقای زارعی اگه اجازه بدید همین بحث دوگانه رو به آقای
اجازه بفرمایید من این رو
مشارکت،
اجازه بفرمایید این رو یه کلمه عرض بکنم خدمت شما. این نوع مواجهه، این مواجهه با این دوگانه یک وضعیت پارادوکسیکالیته در حوزه فرهنگی جامعه ایجاد کرد که اگر واقعا به این وضعیت پارادوکسیکالیته نپردازیم، این وضعیت ادامه پیدا بکنه، با آنارشیسم فرهنگی جامعه مواجه خواهیم شد.
بنده
و اینجا باید در واقع چاره اندیشید.
بسیار ممنونم، خیلی توضیح خوبی بود جناب آقای قیدرلو. آقای دکتر زارعی یک بحثی کردن از یک دوگانه ای که هر کدومش منطبق بر یک سندی بود که ایشون نام بردن. حالا به نظر شما واقعا این از نظر شما صحیحه؟ یعنی شما این قبول دارید که این دوگانه منبعث از دوتا سندی، یکیش سند همین بحث نقشه جامعه فرهنگی کشور، یکیش سند بیستی هست؟ واقعا شما این رو احسا کردید تو تحقیقاتتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهتر من اینجوری نقل بکنم. من فکر میکنم که دوگانه ای به معنی که فرق بودند از گذشته تا الان،
بله،
سالها، یعنی قرنها شاید مطرحه. از چالش شناخته شده هم هست به نام سنت و مدرنیته. یعنی از وقتی که دنیای مدرن خودش از دنیای سنت در غرب جدا کرد، بر بار ترجمه این کار وارد و نهادهای ترجمه‌ای وارد کشور ما شده و بهش میگن، منجر شده به اینکه یک تغییراتی در ذهنیت‌ها و نگاه‌های بخشی از جامعه، که اون بخشی از جامعه ما بخشیش رو در روشنفکران داریم، روشنفکرانی که ذهنیت‌های ترجمه‌ای داشتن، شما از کتب اولی که ترجمه شده تا کتبی که حتی امروز داره ترجمه میشه، میتونید که این باری است که داره همجوری به صورت مستمر وارد کشور ما میشه و خب مسائل یک جای دیگر و یک ذهنیت دیگه پمپاژ میکنه به جامعه ما، منجر میشه جامعه ما از منظر جای دیگری خودش رو بخواد بشناسه،
با یه عینک دیگه،
با عینک دیگه، و مسائلش مسائل امروز خود جامعهش نباشه، درخواسته از متن جامعه نیست. اتفاقا موضوع فرهنگ موضوعی است کاملا در موضوع استنام بهش میگن بود و نمود مشترک یک جامعه رو بهش میگن فرهنگ. وقتی یک جامعه خودش رو بخواد از مسیر یا مسائل خودش رو بخواد از مسیر غیر خودش بشناسه، دچار تناقض میشه، یعنی امتداد خودش رو از دست میده. شما اگر الان برگردید به عقب، احساس میکنید از 150 سال به قبل خودتون هیچی دستتون نیست. قبل از اون چجوری فکر میکردیم؟ قبل از اون چجوری دانش ما شکل پیدا میکرد؟ چجوری مسائل حل میکردیم؟ معماریمون چه شکلی پیش میرفته؟ چرا اینجوری کار میکردیم؟ روال هامون چی بوده؟ احساس میکنیم یک انقطاع حاصل شد. این انقطاع همون چیزیست که امروز توی جامعه این دوگانه ما میگیم سنتی مدرن یا سنتی مال تعریف داره، من اگه لازم شد توضیح بدم،
بله،
و یا دوگانه غربی بومی وابسته اصیل، اینا هر کدوم تعابیر مختلفی که از این فضا میشه داره شکل میده. جامعه ما داره میشه جامعه دو قله اصطلاح، یعنی بین دو دسته از جامعه داره تفکیک رخ میده. یک جامعه تو همین همشون با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، توی جامعه هممون هر روز هم دیگه رو ببینیم، یک جامعه داره فرهنگ خودش رو درونزا فهم میکنه، متصل به گذشته خودش و برای یک آینده پیش روی یک نظامی فهم میکنه، مسائلش رو میشناسه، سعی میکنه حل کنه، سعی میکنه مسائل خودش رو به یه راه حل های بومی مجهز کنه و بتونه آیندهش رو شکل بده، و با این بومیگری هم با دنیا گفتگو میکنه. اتفاقا جذابیت های بومی یک جامعه است که اون رو از طرف دنیا مقبول و جذاب میکنه. و یه طرف دیگه هم باز ما یه فضایی داریم، یک جامعه‌ای داریم که خودش رو داره در امتداد یک فضای تمدنی دیگه فهم میکنه و مسائلش مسائل اون وره، دغدغاش دغدغای اون وره، و زیستی که میخواد زیست اون طرفه. خب این دوتا جامعه دارن با همدیگه توی فضا تعامل و معاشرت میکنن، هر روز دارن چیکار میکنن؟ درگیری های روزمره، مطالبات متفاوت،
بله،
تحلیل های مختلف، و اینها رو دارن زندگی میکنن. نظامات ما هم داره این دوتا رو چیکار میکنه؟ هر دوتا رو ساپورت میکنه. اون پارادوکسی که آقای دکتر فرمودن اینجاست که ما توی حاکمیت خودمون، توی تصمیم گیران خودمون، به تعبیر آقای دکتر خیلی دقیقه، در بالاترین مسئولین فرهنگی کشور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ما هستند و وابستگانی که تو اون حوزه حضور دارند، این تناقض رو به صورت مکرر در تحلیل ها میبینید. دو نوع نگاه وجود داره. حالا درباره این که این نگاه دوم که آقای دکتر اسمش نگاه دوم، نگاهی است مبتنی بر یک سند پیرامونی، من اینجا با دکتر موافق نیستم، نمیگم این سند بالا دستش 20C و 20C، یادم باشه 20C سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد و داره پیگیری میشه سند آینده جهان، یعنی قرار باشه در مورد اینکه اون 20C داره چیکار میکنه با هم صحبت کنیم، خیلی عام‌تره، زل داره، اجتماعی داره، اقتصادی داره و محیط زیستی داره، یکی از اون اسناد، یکی از اون اسناد خرد سند آموزششه و بعدم متأخره، ما مسئلهمون از قبله. اون سند یکی از اون چیزاییه که ما میتونیم بخونیم و بفهمیم چه اتفاقی قرار بیفته
برای آینده،
برای آینده عاملینی که دارن تو کشور ما کار میکنند تا جامعه قله وابسته ما رو، قله با نگاه غیر بومی ما رو تقویت بکنن، دارن رو اون سند کار میکنن، حتما داره کار میشه، هم کشور همین الان داره اون سند عمل میشه، مثلا ما خیلی راحت در اتفاق میفته در حوزه‌های مختلف، ما مشارکت کردیم، سیاست گذاران ما، مذاکره کنندگان ارشد ما در این دولت، در دولت قبل همکاری داشتن در تدوین این سند، در سند 20C. لازم میخوام بگم ما الان شاید خودآگاه شدیم خودی که اتفاقی داره میفته، ولی واقعش اینه که نه، از قبل یه اتفاقاتی میافتاده، حالا در قالب یک سند دیگه هم جهان داره کار خودشو میکنه، اون نگاه جهانی سازی، اون پدیده گلوبالیزیشن، حالا به هر خانشی چه پروژه‌ای چه پروسه‌ای داره پیش میره، و چون داره پیش میره حتما مقاومت‌های پیرامون خودش چیکار میکنه؟ خورد میکنه، سعی میکنه جهانی بکنه خودشو، پس نظامات خودش هم در بستر سازمان ملل جهانی میکنه، یک سند 20 و ما هم مواجه هستیم با عوارضش تو کشور. اون کسی که مرزبان ما بوده یا خواب بوده یا الان ما قبول نداره، به این نگاه قبول نداره و نگاه میکنه سند، حالا منم سند خوبی هستن، من اگه قبول بودم نیست سندم صحبت کنیم، میتونیم گفتگو کنیم درباره اینکه سند نقش مهندس فرهنگی چه سند خوبی هستن از نظر سندیت، اما آن چیزی که بتواند وفاق حاصل کند، خب بهتر از چیزی است که قانون بد حتی بهتر از بی قانونیه. بعد شما میبینید الان 92 این سند اومده بیرون، چند سالن کار شده تا 92 شده سند اومده بیرون، یک جلسه نمیدونم شاید بالای 30 40 جلسه طی شده تا به اینجا رسید،
7 8 سال کار شده.
بله میخوام بگم سند من آقا
آره من داشتم میخوندم نزدیک 2000 نفر گفتن مشارکت داشتن،
همینطوره یه سند بزرگی کار شده، میشه داشتم صحبت کردم نتیجه حرف زد، ولی بالاخره یه سندیه، این سندم سند بالادستی از یعنی بالادستی تا این سند حوزه ماست، مجریش هم که رئیس ابلاغخانه رئیس جمهوره، و این شما میبینید که کمترین وقعی در برنامه ریزی ها بهش گذاشته نشده. خب آدم نمیدونه، میگم سطحش دقدقه، سطحی که دیگه و... به سطوح مدیریت
به جای خوب رسوندیم. همینجوری که استاد محترم آقای قیدرلو فرمودن، بالاخره برای این سند فکر شده سالها و کلی آدم روش فکر کردن، اساتید ما روش، آدم های اندیشمند ما، روحانیون ما رو این سند کار کردن، ولی حالا آقای زارعی چرا واقعا عملیاتی نمیشه؟ فقط هم این سند نیست، بعضی از اسناد فرهنگی ما وقتی که میاد تو عمل کاملا اون اجرایی نمیشه، این چرایی شما بالاخره
چرایی نداره، یعنی کاملا مشخصه، مگه بریم دنبال چرایی این داریم میریم بیراهه میریم، چرایی مشخصه کاملا.
چیه دقیقا؟
ببین عزیز من، سندی که ماحصل بیش از 8 سال کار فریختگانه، من نمیخوام بگم که سند نقشه مهندسی فرهنگی وحی منزله، نه من خودم نسبت به بعضی از مواردش نقد دارم واقعا، نه اینکه شاید داشته باشم، نقد دارم، ولی خیر الموجودینه، ولی چیزی است که جامع نظرات هست. من ممنون امون عرض بکنم، در این سند مهندسی فرهنگی، این سند مهندسی فرهنگی در واقع 7 فصل داره، که در این 7 فصل، فصل اولش کلیاته، اومده به ریز و درشت مباحث فرهنگی جامعه پرداخته، فصل اولش که کلیاته، فصل دومش مبانی ارزش‌ها و اصوله، فصل سومش چشم‌انداز فرهنگی است، فصل چهارمش اهداف فرهنگی است، فصل پنجمش اولویت فرهنگی است، فصل ششمش راهبردها و اقدامات فرهنگی استش، و فصل هفتمش چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور. یعنی اون چه که لازم بود رو اومدن در یک سند
روش کار کردن
علارغم این که وحی منزل نیست، یعنی وحی منزل نیست به معنای که نمیشه گفته که بهتر از این نمیشد تهیه کرد، بلی میشد تهیه کرد،
بالاخره با ظرفیت،
بلی این خوب تهیه شد،
آماده شد،
بلی تهیه. از اون طرف ما یه سند دیگری داریم که عرض کردم، سند بیستی. من با نظر برادر عزیزمون خیلی موافق نیستم که سند بیستی سند ابلاغی جهانی است، اصلا ابلاغی نیست. سند بی سی در واقع به نوعی سند مشاوره‌ای و در واقع ارشادی و در واقع پیشنهادی اونجاست، چون در بسیاری از موارد اجبار نیومده که حتما باید دولت‌ها این رو عمل کنن، اگرچه در بعضی از موارد اومده. حالا ما این سند چشم‌انداز فرهنگی رو، سند مهندسی فرهنگی رو، اگر در کنار این سند بی سی بذاریم و در وسطش اسلام و انقلاب و مردم و نظام و باورهای دینی و باورهای آداب و رسوم و ملی و قاضی قرار بدیم، طبیعتاً اصلا سند بی سی سنخیتی با ما نداره، هیچ گونه سنخیتی نداره. برخلافش موارد تناقض با ما بسیار زیاده، با قانون اساسی تناقض داره، صراحتاً تناقض داره، بله. با اصول قانون اساسی ما صراحتاً تناقض داره، با شرع مقدس صراحتاً تناقض داره، با باورهای دینی مردم صراحتاً تناقض داره، با آداب و رسوم و سنن ملی جامعه ما کاملاً تناقض داره، با فرمایشات و مواضع راهگشای رهبری،
بله،
کاملا تناقض داره، کاملا اصلا تناقض داره، یعنی هیچ سنخیتی با ما نداره. در مقابلش نقشه مهندسی فرهنگی که تهیه شد، علارغم همه مواردی که میتونست بهتر بشه که نشد،
ارتقا پیدا کنه،
با همین موارد همراهی داره. اینجا یک سوال، اینجا چرایی که فرمودیم، من میگم چرا نزدیک بود، اینجا چرایش اینجاست، اونجا نیست. چرایش اینجاست که چرا در بین این دو سندی که یک سند نعل به نعل با آموزه‌های ما، با آموزه‌های دینی ما، با آموزه‌های ملی ما، با همه چیز مطابقت داره، این سند
بیش از 7-8 سال به بایگانی سپرده میشه، فراموش میشه و تعمد وجود داره که اینجا عمل نشه. نه اینکه فراموش میشه، نه اینکه به اصطلاح سهرنکاری میشه، نه اینکه کوتاهی میشه، نه تعمد وجود داره که این اجرا نشه. بنده این رو تعمدن دارم عرض میکنم، تأکید مؤکدن دارم عرض میکنم، تعمد وجود داره که این نقشه